هم بشنویم.
ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم.
کسانی که ایمان آوردن و هجرت کردن در راه خدا جهاد کردن، ایمان، هجرت، جهاد، میگه اولائک یرجون، اینها امید دارن. کسی که امید داره با دست به کار بزنه، اگر نشسته هیچ کاری نمیکنه، اینها امیدشون هم امید لغوه. امید بدون عمل آرزوی بیش نیست. حالا ما چه کنیم که امیدوار باشیم؟ یأس از گناهان کبیر است و خداوند فرماد که من نزد گمان بنده مؤمنم هستم، اگر گمان خوب ببره من به او خوبی میکنم. یعنی از خدا مایوس نشید. بدترین گناهی که قرآن مطرح میکنه میگه الا الذين تابوا. شما از کامپیوتر یا معجم دین تابو رو ببین، هر خلافی که کردی میگه الا الذين تابوا، یعنی راه توبه بازه. هیچ گناهی نیست که در اسلام توش بنبست باشه. بنابراین یأس ممنوع. ما باید امید باشیم، منتها امید خالی هم نه. اولائک یرجون رحمته، کسانی امیدوارن که جنب و جوش هم داشته باشن. ان الذين امنوا، ایمان، هاجروا، هجرت، جاهدوا، تلاش، اگر این کارا رو کردی اولائک یرجون، اینها میشه گفت اینا امیدوارن. والله غفور الرحیم. آیه 219 سوره بقره جزء دوم هستیم، با هم بشنویم.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
يسألونك عن الخمر والميسر، يعني درباره شراب و قمار از تو میپرسن. شراب چگونه هست؟ بخوریم یا نخوریم؟ قمار چجوریه؟ قل فیهما اسم کبیر، بگو در اینها، در این دو، یعنی در قمار و شراب، گناهی بزرگیه. و منافع للناس، البته منافع مادی هم برای مردم دارن، چون شراب خیلی ها نون ازش میخورن. کشاورزی که گندم کش میکنه، کارخونه که شراب سازی میکنه، کارخونه که بطری سازی میکنه، کارخونه که جعبه ها رو کارتون درست میکنه، کارگرایی که کارتون ها رو تو جعبه ها میچینن، کامیونی که شراب ها رو حمل و نقل میکنه، او دولتی که مالیات میگیره، او کسانی که اینا رو سرو میکنن و به هر حال شراب رو تو ظرف میزنن دست مشتری میدن، دلال، به هر حال یه عده نون میخورن. اونایی که قمارخونه دارن میندازن، یه عده قمار، یه عده رو به نون آب میندازن، مثل تریاک. تریاک بالاخره اونایی که خشاش میکنن، تریاک درست میکنن، حمل و نقل میکنن، دلالی میکنن. به هر حال در هر کار شر ممکنه برکاتی باشه. منافع للناس متو و اسمهما اکبر، ضررش بیشتره. ای پیغمبر، درباره قمار و شراب ازتون پرسن، بگو منافعی داره، در این دوتا گناه بزرگه، منافعی هم برای مردم داره ولی ضررش بیشتره. و یسالونه که ماذا ينفقون، میپرسن که از چه انفاق کنن. قل العفو، بگو شما عفو انفاق کنید، یعنی اون چه زائد بر نیاز خودتون هست. یکی از معانی عفو که عفو یعنی بخشش، یکم عفو یعنی مازاد، به مقداری که به مقدار کفاف خودت بردار باقیشو بده به اینو. کذالک یبین الله، این گونه خداوند، این چنین خداوند آیات را برای شما روشن می‌سازه تا اندیشه کنید. خب کلمه اسم به گفته راغب به کاری میگن که انسان را در انجام کارهای خیر کند و سست می‌کنه. اسم با الف و سه نقطه. کلمه خمر به معنی پوششه و به چارقت و روسری مقنعه میگن خمار، چون باعث پوشش پوشوندن سر و صورت و سینه است. میسر از یسر، یسر یعنی آسان، انما مع العسر یسرا، یسر یعنی آسان. میسر یعنی انسان میخواد از راه آسان سر قمار میخواد تو با آسانی پول طرفو بقاپه. شاید معناش بشه که به قمار گفتن میسر، چون میسر از یسر، یسر یعنی آسان، یعنی قمارباز میخواد تو نشسته پول مردمو تصاحب کنه. خب عرض کنم که در تفسیر نمونه متنی داره که من همون متن تفسیر نمونه رو تلخیص کردم بهتون میگم که اون تفسیر نمونه هم از مقالات و کتاب‌های مختلفه که شراب و قمار مفاسدی داره، از جمله کوتاه شدن عمر، عوارض منفی در کودکان داره به خصوص اگر آمیزش جنسی در حال مستی صورت بگیره، فساد اخلاق، بالا رفتن آمار جنایت از قبیل سرقت، ضرب، جرح، جرائم جنسی، افزایش خطرات، حوادث رانندگی. و یکی از دانشمندان نقل کرده که اگر دولت‌ها نیمی از شراب فروشی‌ها رو ببندن، ما هم نیمی از بیمارستان‌ها و تیمارستان‌ها رو می‌بندیم. 50% شراب کم کنید، 50% بیمار کم میشه، حوادث کم میشه. قمار هم عوارضی داره، بیماری‌های عصبی داره، سکته‌های مغزی، قلبی، بالا رفتن ضربان قلب، بی‌اشتهایی، رنگ‌پریدگی و خلاصه بخشی از چند، یعنی حدود 30% از آمار جنایت مربوط به قمار بعضی از مناطق حدس زدن. حتی بعضی از کشورهایی هم که مسلمان نیستن قمارخونه‌ها رو می‌بندن و جلو قمار رو می‌گیرن. خب سوال دومی که می‌پرسن مازا ينفقون، چی انفاق کنیم؟ میگه عفو. و کلمه عفو در لغت هم به معنی گذشت و آمرزش، عفو کنید یعنی ببخشید، بیامرزید، هم به معنی گذشت و آمرزش، هم به معنی حد وسط. چی بپرسیم؟ حد وسط یعنی نه انقدر ببخش که جیبت خالی بشه، نه انقدر نبخش که انگار دستت به گردن قل شده، تیچاخ تو جیب نمیره. یکی از معانی عف مقدار اضافیه، یکی از معانی عف بهترین قسمت ماله که همش هم میشه درست بشه. یسالونه که مازا ينفقون، میپرسن چی انفاق کنیم، بگو عف یعنی اون چه زیاد داری، قل العف یعنی از قسمت‌های خوب مالتو بده، مثل نظیر آیه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی چیزی که حالا از رنگش خوشت نمیاد، از مد افتاده، تنگ، پوسیده، ترشیده، فاسد شده، پاره شده، کنه شده، یعنی اگر چیزی میخوای بده چیز خوب بده. فاطمه زهرا تو راهی که میرفت خونه داماد پیراهن عروسیشو داد به زنها، فرمود دور ما جمع شید کسی مرا نبینه، و پیراهن عروسیشو داد. امیرالمومنین انگشترشو داد. حالا یسالونه که مازا ينفقون، میپرسن چی انفاق کنیم، قل العفو، یکی از معانی عفو یعنی قسمت‌های خوب جنس، اگر میخوای بده قسمت خوب بده. به حاجی‌ها میگن عید قربون که بناس گوسفندی بکشی، گوسفند شاخ شکسته و نمیدونم گوش بریده و کور و شل و اینها نباشه، چیزی که در راه خدا میدید چیز خوب در راه خدا بدید. استفاده هایی که از این آیه میکنیم، دیگه وقتمون تموم شد چون هر آیه 5-6 دقیقه بیشتر نباید طول بکشه. شراب و قمار عامل فساد جسم و روح و مایه غفلته، هم شراب آدم غافل میکنه هم قمار آدم غافل میکنه و عوامل غفلت. ولی قرآن میگه که نحن نزلنا ذکر، قرآن انسان رو ذکر، تذکر، بیدار میکنه، اقیم الصلاة للذکر، نماز آدم بیدار میکنه، تحصیل آدم بیدار میکنه، رابطه با دانشمندان آدم بیدار میکنه، احوال پرسی از مستمندان آدم بیدار میکنه. حدیث داریم رفیقی بگیر که یذکرکم الله رؤیته، نگاهش کردی تو رو از غفلت بیدار کنه. غافل نباشید. تو قرآن یه توبیخای تندیه، یکی از توبیخات اینه که میگه که اولائک کالانعام، مثل گاون، مثل چارپان. بعد میگه نه بل هم اول، از چارپان بدتر. میگه اوه آدم از چارپا بدتر. میگه اینا کی هم فرمود اولائک هم الغافلون، افرادی هستن در دنیا غافلن، روز قیامت تازه بیدار میشن. فبصار کل یوم حدید، چشماش تیز میشه، یعنی تازه الناس نیام داریم، مردم خوابن، از آماتون تبهو، وقت مرگ بیدار میشن. امیرالمومنین میفرماد لحظه مرگ که روح میخواد از چشم و گوش گرفته بشه، یفکر، فکر میکنه فیما افنا عمره، چه کردم با عمرم، حالا بیدار میشه. هر سرگرمی خوب نیست، میگه بله حالا اینا سرگرمیه، به چه قیمت؟ تفریح خوبه، سرگرمی بده، تفریح خوبه، غفلت بده. ما باید متاسفانه تفریحات ما همراه با گناه غفلت شده. شراب و قمار هر دو عامل فساد جسم و روحن و هر دو مایه غفلتن، و غفلت خیلی خطرناک. و از اندیشه و امنیت باید پاسداری کنید. یکی اسلام فرمده شراب حرامه چون امنیت عقل و فکر از بین میبره، قمار حرامه چون سلامتی و توازن روحی رو از بین میبره، نظام اقتصادی رو از بین میبره. در برخوردها انصاف داشته باشید. میگه منافع الناس، شراب منافعی داره که گفتیم، از شراب کشاورزی که انگور میکاره، کارخونه شرابسازی، بطری سازی، جعبه سازی، حمل و نقل، نمیگه بده، میگه منافع الناس، منافعشو میگه. یعنی اگه خواستید انتقاد کنید بگید ولی خوبیا رو داره اما ضررش بیشتره. ممکنه در محرمات منافعی هم باشه، ولی در جعل قوانین باید به مسئله اهم و مهم توجه کرد و احکام الهی بر اساس مصالح و منافع. علیکی نمیگن حرام و اسمه ما اکبر، سبک و سنگین میشه، ضررش بیشتره. وقتی انسان آشنا شد که ضررش بیشتره، آشنایی با فلسفه احکام باعث شد که مردم بپذیرن. نکته ای که در آخر باید بگم اینه که چون شراب رسم بود تدریجا حرام شد. تو همه خونه شراب بود، مثل که الان تو همه خونه یا مربا یا ترشی امثال اینا هست. اول اسلام فرمود که از انگور و خرما مست کننده درست میکنن، تتخذون منه سکرا، از خرما و انگور وسیله مستی درست میکنن. بعد فرمود و رزقا حسنا، یه چیز خوبی هم درست میکنن. گوشه زد که یعنی اون مست خوب نیست. اول گفت از شراب، از خرما و انگور وسیله مستی درست میکنن، بعد گفت و یه چیز خوبی، و رزقا حسنا. ای اشاره که پس اونی که مست کننده خوب نیست. مثل که شما میگی این اولاد منه، یه بچه خوبم دارم، یه بچه خوبم دارم، یعنی چه؟ یعنی این که اینجا نشسته خیلی خوب نه. گوشه زد، اشاره کرد. بعد فرمود این آیه اومد که بالا منافعی داره ولی ضررش بیشتره. بعد آیه پررنگترش کرد، فتیله رو کشید بالا، فرمود سر نماز حق ندارید مست باشید. بعد فرمود هیچ وقت حق ندارید مست باشید. این پیداست که اگر خواستیم یه منکر رو برطرف کنیم باید تدریجا، یعنی اگر خواستیم یه چیزی که فرهنگ شده عوض کنیم با صبر کنیم گام به گام، کمان که شیطان هم گام به گام ما رو منحرف میکنه. خطوات شیطان، همونطور که شیطان گام به گام منحرف میکنه، ما هم باید در مثال فرهنگی گام به گام. یعنی یک کسی که حال تازه اومده وارد اسلام شده، حال تمام مستحبات رو بهش نگید. حتی من به طلبه ها گفتم اگر خواستید نماز شب برای نسل نو بگید 300 تا الف و 40 تا مؤمن نگید، بگید نماز شب 11 رکعته بی قول هو الله میشه خون، 11 تا حمد و رکوع سجود آسون. بعد وقتی خون کم کم بگو در اون یه رکعت آخر به 40 تا مؤمن هم دعا کن، 300 تا الف بگو. یعنی وقتی میخوای مستحب بگو دیگه مستحب در مستحب با نگید، چون اگر همه رو با بند و بیلش گفتید بار سنگین میشه. اسلام رو آسون جلوه بدید، یعنی فرهنگ رو باید گام به گام تغییر داد. اگر خواستیم کسی رو تربیت کنیم قدم به قدم باشه. این هم در تحریم شراب آمده. خب سوره بقره آیه 220 جزء دوم با هم بشنویم.
و یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و ان تخالقوهم فاخوانکم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
آیه قبل این بود که لعلكم تتفكرون، بعد از لعلكم تتفكرون یا این میگه فی الدنیا والآخره، یعنی تا شما اندیشه کنید در دنیا آخرت. البته بعضی مفسرین این فی دنیا و آخره رو زدن به آیات قبلی که بحث انفاق بود، که انفاق فواید داره فی دنیا و آخره. ولی خب حالا فی دنیا و آخره به ظاهرش اینه که به همین جمله جلو بخوره، جمله قبلش شما در دنیا آخرت اندیشه کنید. بعد میفرماد که ویسالونک عن الیتاما. تو این سوره بقره تا حالا خیلی یسالونک به چشم خورده. یسالونک عن الاهله، از هلال میپرسن. یسالونک عن القتال، از جبهه و جنگ میپرسن. یسالونک عن المحیض که بعد خواهیم خون. یسالونک عن الروح، یسالونک عن ماذا ينفقون. یسالونک عن الخمر و المیسر، یسالونک عن الیتاما، یسالونک عن الانفال، در سوره انفال خواهیم خون. از این معلوم میشه مرجع علمی مردم انبیان. یک، از این آیه معلوم میشه که انبیا در دسترس بودن. دو، یعنی عوام میتونستن باشون حرف بزنن. از این آیه معلوم میشه که سوالای مردم حد و مرز نداره. امروز یک روحانی از نرخ پیاز ازش سوال میکنن تا چهار اصل دیالکتیک. یعنی هم سوالها از تو آسمونها، از حلال آسمون سوال میکنن، تو از عادت ماهانه زنا. یسالونه که انر اهله، یسالونه که انر محیف. هم سوالها متعدده، هم انبیا و رهبران دینی باید در دسترس باشن، هم باید همه جوابا رو داد. البته سوال بی خودی نه، با کمال تأسف امروز خیلی وقتا سوالها سوالیه که مورد نیاز نیست. مثلا جوونی که حال نداره تا کیلومتر 100 درش بره، یا پول نداره یا حال نداره، میگه آقا اگر رفتیم قطب شمال 6 میشه به 6 بروز، اونجا نماز چجوری بخونه؟ البته منم به اینا میگم شما بلیط هواپیما رو که گرفتی بیا، من میگم چجوری نماز بخون. یه سوالای میکنن که مثلا باجناق ابوالفضل کی بوده، اسم دوم سوره مثلا توحید چی چیه، کدوم آیه 11 تا قاف داره، کدوم کلمه وسط قرآنه. سوالهای بیخردانه و کمخردانه زیاد بود. هر چی سوال میکنید 4 تا شرط باید داشته باشه. حواستون جمع کنید چی میگم. باید یه سوال کنید که واجب باشه بدونید، یا اگر واجب نیست مستحب و مفید باشه بدونید. سوالی که باید بپرسید که مشکل فردی رو حل کنه یا مشکل جامعه رو حل کنه. یا باید دیگه میگم، یا واجب، یا مفید و مستحب، یا نیاز فرد رو حل کنه یا نیاز جامعه رو. و الا یه سری سوال ها هیچ، فقط جنبه تاریخی داره. مسجد الحرام چه زمانی توسعه پیدا کرد؟ حالا کعبه چند متره؟ سعی صفا مروه چند متره؟ لقمان چند سالش بود؟ برادران یوسف چند تا بودن؟ چای که یوسف توش افتاد چند متر بود؟ شمال شرقی کنعان بود یا جنوب غربی؟ سوال های لق رچیم. یسالونه که عن الیتاما، سوال میکنن که با یتیما چه کنیم. چون آیه نازل شد که خوردن مال یتیم انگار خوردن آتشه. یه عده ترسیدن، افرادی که تو خونش یتیم بود اصلا زندگیشو به هم خورد. بعضیا یتیما رو از خونه بیرون کردن، بعضیا ظرف غذای یتیمو جدا کردن، یک مشکلات پیش اومد. آیه آمد که گفتن یا رسول الله چه کنیم؟ آخه شما که تو قرآن فرمودی که خوردن مال یتیم مثل خوردن آتشه، فی بطونه نار، خب پس ما اینا رو جدا کنیم. یسالونک عن الیتاما، درباره یتیما میپرسن، بگو اصلاح امور اونها بهتر است. قل اصلاح لهم خیر، کار اینا رو اصلاح کنید. و ان تخالطوهم، نمیخوام اینا رو جدا کنید. اگر تخالطوهم یعنی اگر زندگیشتون رو با اینها بیامیزید، مخلوط با هم زندگی کنید، اتاقشون رو جدا نکنید، سفرهشون رو جدا نکنید، از خوری بیرونشون نکنید، با هم زندگی کنید مثل بچه‌ها خودتون. فا اخوانکم، اینا برادر شما، متا برادر کوچولو. این که گفتم مال یتیمو بخورید آتش خورده، این مال اوناست که حیف میل میکنن، اختلاس میکنن، سوء نیت دارن. والله یعلم المفسد من المصلح، خدا میدونه کی مفسده کی مصلح. آخه من گاهی وقتا فرسون یکی از بستگانم یتیم داره، خب من بگم چون مال یتیم نمیخورم خونهشون نرم، خب این بچه یتیما بیشتر اذیت میشن، برو خونهشون. حالا اگر رفتی خونه هیچی نخوردی باز بیشتر اذیت میشن، برو اونجا شیرینی آوردن، غذا آوردن بخور، متاد مقابله مس کن. یعنی اگر رفتی چایشون خوردی، دعوت به خونه چایشو بده و شربتشون بده خودم اضافه. پس فرق میکنه کسی که میره با یتیم معاشرت میکنه که از کوچیکی او، از یتیمی او، از غفلت او سوء استفاده کنه، اموالش رو تصاحب کنه، با کسی که برای صله رحم میره، برای رفاقت میره، میره خیر برسونه. منتها در لابلای خیر رسوندن مال یتیم هم حالا یه چای براش ورد میخوره، این حسابش جداست. والله یعلم المفسد من المصلح، چاقوکش با جراح هر دو شکم پاره میکنن، منتها چاقوکش مفسده، جراح مصلحه. از چاقوکش پول میگیرن، به جراح پول میدن. هر خوردن مال یتیمی که حرام نیست که. دختری تو آب افتاده، شما باید شیرجه بری نجاتش بدی. بابا دستم به بدنش بخوره، بخوره. عمل جراحی طوری نیست. خدا میدونه که شما مصلحی یا مفسد. البته ریز مسائل رو باید به مراجع تقریر رجوع کرد در عمل جراحی و آمپول اینها. از صورت استرار مثل همو غرق شدن. خب ولو شاء الله لاعنتکم، یعنی اگر خدا میخواد شما رو به زحمت مینداخت. یعنی چه؟ یعنی مثلا دستور میداد که در اینکه سرپرست یتیمان هستید، زندگی و اموال اونا رو به کلی از اموال خودتون جدا سازید. خدا میتونست بگه جدا کنید، ولی خب به درد سر میفته. این خدا میدونه مصلح کیه و مفسد کیه. خب این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که دنیا و آخرت را سطحی نگیرید، در اون فکر کنید. یا تفکرون فی الدنیا و الاخره، در همین دنیا فکر کنید. این انرژی هسته‌ای در طبیعت چقدر انرژیه؟ در مغز شما چقدر انرژیه؟ چقدر انرژی در هستیه که هنوز کشف نشده، استخراج نشده، مورد بهره گیری قرار نگرفته؟ دنیا رو ساده نگیرید، آخرت هم ساده نگیرید. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. رها کردن یتیمان مصلحت نیست، بلکه به نیت خیر و با چشم برادری با اینا معاشرت کنید و زندگی طبیعی و با مصلحت با اینها داشته باشید. هر گونه اصلاح در وضعیت یتیمان ارزشه، ولذا کلمه اصلاح به صورت مطلق اومده، به قول مطلبان نکره اومده، شامل اصلاحات بشه، اصلاح مالی، علمی، عملی، تربیتی، دینی، همه رقم اصلاح. یعنی رفتارتون با یتیم‌ها همش در فکر به سود یتیم باشه، به سود فکرش، تربیتش، تعلیمش، رشد جسمیش، فکریش، علمیش، اخلاقیش. نه افراط، نه تفریط، نه به نام اصلاح اموال یتیم‌ها رو بخورید، نه از ترس فساد اونها رو رها کنید، اون کاسه‌شون رو جدا کنید، از خونه بیرون کنید. نه اون رقم، نه اون رقم. خب اگر بدونیم خدا افکار و نیاتمون رو میدونه، گناه نمی‌کنیم. والله یعلم المفسد. خدا میدونه که مفسده، یعنی خیلی هم نمیشه توجیه کرد، چون گاهی وقتا افراد توجیه میکنن. توجیه نکنید، خدا میدونه که باطن چیه. واقعا شما میری خونه یتیم، میری که بهش خیر برسونی از راه رفاقت و معاشرت، یا میری که یه شکمی از عزا در بیاریم؟ تکلیف فوق طاقت نداریم. ولو شاء لعنتکم، عنت یعنی دردسر، اگر خدا بخواد شما میتونه به دردسر بندازه، ولی تکلیف و مالایتا خدا انجام نمیده. در دین حرج نیست. یرید الله بکم الیسر، خدا میخواد شما در آسان باشید. ولا یرید بکم الیسر. و آسانگیری دستورات یک کار حکیمانه، چون میگه اگر بخوام کار سخت میگیریم، ولی خدا حکیمه. یعنی حکمت ما اقتضا میکنه که به مردم سخت گیری نکنه. خلاصش نتیجه این آیه بود که برخورد با یتیم ها نباید برخورد منفی و طردی باشه، برخورد دوستی و برادرانه و معاشرت. اگر هم از بنده یتیم خوردیم، به قصدی بخوریم، بخوریم که پس بدیم، بهدش پس بدیم. یه چای میخورم که باش محبت کنم، براش قصه بگم، کادو براش ببرم. استثمار یتیم ممنوع، طرد یتیم هم ممنوع، رفاقت برادرانه بر اساس اصلاح طلبی. خب این آیه هم که آیه 220 سوره بقره بود تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
رادیونمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
اگر کفار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین.
اگر کفتار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سخت فانی شد فلسطین. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سخت فانی شد فلسطین. نظمه یه قصد چه تلخ از خدا، قصد آینه یه بلخ از خدا، کودک قصد فقط عکس دیدیست، شاهر گنچه یه پر پر شده کی. قصده یه قصد چه تلخ از خدا، قصد آینه یه بلخ از خدا، کودک قصد فقط عکس دیدیست، شاهر گنچه یه پر پر شده کی. اگر کافر زند پای پیامت، اسیر آشنا باشد سلامت. اگر پر پر شود گلهای نازد، قلیهی پر کند جای نمازد. اگر دست نفس دستت نگیرد، بیفتی هیچ کس دستت نگیرد. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین. نظمه یه قصد چه تلخ از خدا، قصد آینه یه بلخ از خدا، کودک قصد فقط عکس دیدیست، شاهر گنچه یه پر پر شده کی. قصد یه قصد چه تلخ از خدا، قصد آینه یه بلخ از خدا، که قصد فقط عکس نیست، شاهر گنچه یه پر پر شده کی.
کبیداران و سرخیزان عزیز، با ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح می رویم به افق تهران.
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
انتظار دقیقه هایی را می کشم،
که زمین بیقرار باران را،
باران انتظار را شیرین،
باران انتظار را شیرین می کند،
باران قرار می دهد بیقراری،
باران قرار می دهد بیقراری انسان را،
آنسان که به تماشا نشستی،
آنسان که به تماشا نشستی، و چشمت حول محور دلت طواف می کند، کعبه جانت را.
جانانه تماشایت
می کنم نازنین خدای مهربان من،